أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایش محقق نائینی رو در کتابشون بیان میکردیم که ایشون معتقدن دو تا سلطنت وجود داره، یکی سلطنت مطلقه استبدادیه، یکی هم سلطنت ولایتیه. و فرمودن که واجب است ما سلطنت رو از نهده اول منتقل بکنیم به دوم، به دلیل اینکه سلطنت نهده اول سه تا قصد و ظلم هست، قصد و ظلم به خدا و به امامت و به مردم. اما سلطنت ولایتیه قصد فقط به دومی که امامت هست، ظلم به امامت و قصد امامت جای امام نشسته، اما قصد و ظلم به خدا و به بلاد و مردم نیست. چون دو تا ظلم کمتره، واجب است که ما سلطنت اولا رو به ثانیه تبدیل بکنیم. ما دیدیم این کلمات ایرادهای متعددی داشت که اینا رو در جلسه‌های قبل خدمتتون گفت. فرمایش خودشون رو با دو عبارت دیگر بیان میکنن. معلومه که تو مطلب اول همه مقصد خودشون رو نتونستن بیان بکنن، لذا عبارت جدید سعی میکنن اون باقی مانده مطالبی که در ذهن مبارک ایشون هست رو به ما منتقل کنن. من فرمایششون رو میخونم، دقت بکنیم ببینیم چی میخوان بفرمایم. فرمان و به عبارت اوزه، تصرفات نحوه ثانیه فقط به همون مقدار نظم و حفظ مملکت مقصور یعنی محدود، ولی که تصرفات نحوه اولا زیاده و اضعاف آن است و بر هیچ حد هم واقع و مقصور نیست. بعد هم فرمان تبدیل لحظه سلطنت عبارت از منع و ردع از این زیادت هاست. این فرمایش ایشون چی میخوان بفرمان؟ یعنی علت این که ما گفتیم باید سلطنت اولا تبدیل بشه به سلطنت دوم اینه، سلطنت اولا چون حاکم جائر هست تصرف زیاد میکنه. منظورشون از زیاد حلال و حرام و حرامشه. این که گفتن مقصور نیست اینه، یعنی به حرام که میرسه توقف نمی کنه. حاکم جائر تصرف تصرفات حرام رو هم انجام میده. اما حاکمی که ولایتی است، تصرفاتش مقصور را تعبیرشون محدود میشه به تصرفات شرعی و فقط تصرفاتی میکنه که نظم و حفظ مملکتش باشه. خب این تو عبارت قبلی نبود، این حرفا اصلا هیچ کدامش نبود. تازه داریم آشنا میشیم به فرمایش این محقق عالی مقام که چی میخوان بفرمان. اونجا تو مرحله عبارت قبلی گفتن سه تا ظلم رو تبدیلش بکنیم به یک ظلم. اینجا اصلا بس چیز دیگه هست. میگن وقتی سلطنت الهی باشه تصرفاتش در بحث نظم و حفظ مملکت، یه حاکم شرعی مملکت رو حفظ میکنه، نظم میده، اما کار حرام نمیکنه. به خلاف اون سلطنت جاهر، اون میگن تصرفاتش مرز نداره، به یه جا برسه بگه اینا خدا حرام کرده انجام ندهد، بلکه همه را انجام میده، حلال و حرام براش فرق نمیکنه، عدالت و ظلم براش تفاوتی نمیکنه، چه عدالت باشه چه ظلم باشه همه را انجام میده. به این دلیلشون میفرمان تصرفات سلطنت اولا زاهده و خیلی تصرفات میکنه، این تصرفاتش هم حرامه. حالا به این شکلشون نگفتم، ما به این واضحش میکنیم کلامش. این تصرفات زاهد حرامه، بنابراین باید جلوش گرفته بشه، باید تبدیلش بکنیم به سلطنت ولایتی. خب این فرمایششون رو که خوب بیان کردیم، دقت بکنید باز ما چهار تا ایراد در کلام ایشون داریم. ایراد اول اینه که اصلا فرق سلطنت طاغوتی با الهی که تعبیر ما هست، اینطور بگیم، حالا اون کلمه مطلقه که ایشون میگفتن اصلا ایراد داشت، ایشون استبدادیه رو مطلقه میگرفتن اما الهیه رو مطلقه نمیگفتن، در حالی که الهیه هم مطلقه هست. حالا چی تو ذهنشون بوده؟ اما حلال و حرام ظاهرن تو ذهنشون بوده، گفتن سلطنت الهی مقید به حدود شرعیه پس مطلق نیست، اما سلطنت طاغوتی مطلقه، یعنی اهم از حلال و حرام. اینا تو ذهنشون بوده، اینا منو جواب داده که اینا رو ما بهش مقید و مطلقه نمیگیم. که وقتی میگیم حالا وارد بحث نشیم، بحث و تردن للباب گفت اصلا نمیخواستم واردش بشم، بخوام واردش هم بحث اصلا میره به یه سمت دیگه جای ایراد دارد کلامه ایشان. مطلقه و مقیده باید بریم سراغ ولایت که ولایت مقیده است یا مطلقه است، مراجع چی گفتن، آیا حق مردم، خودش یه بحث مفصلیه، کاری به مشروط و حالان نداره. فرمایش ایشون رو حالا تو این عبارتی که خوندیم، اولین ایرادی که به ایشون ما داریم اینه که فرق سلطنت الهی با طاغوتی اصلا تو عمل نیست، که از اول تفاوت تو عمل گذاشتن. سلطنت الهی رو خوندیم، معیارش رو گفتن چیه، سلطنت طاغوتی هم خوندیم عبارتشون، اونم هر دو رو تو عمل مطرح کردن. در که فرق زمان طاغوت مثلا پهلوی با حالا که تو عمل که نیست که، و تو ارتباط با پروردگار و اذن از جانب خداست. اگر پروردگار اذن داد به حکومتی اون شد الهی، اگر اذن نداد میشه طاغوت. تفاوت تو عمل نیست، اون اثره که وقتی از داد و تو عمل ببینیم چه آثاری دارد. اما تفاوت اگه بخوایم بگیم فقط اینه. بذارت ما دقیقش هم گفتیم تا اون دقیقه قبل از نصف رئی جمهور هنوز طاغوت، کاری به عمل نداره که. اون دقیقه ای که فرمود مستحب به رئیس جمهور که من تو رو منصوب کردم بلا فاصل که الهی، خود مستحد هم همینطور، تا مستحد نیست نمیتونه تصرف بکنه. وقتی مستحد شد بلا فاصله اذن از طرف پروردگار بهش داده میشه. اصلا معیار تو عمل نیست، معیار تو ارتباط با بالاست. آیا بالا اذن بهش داده شده یا نه؟ اون وقتی اذن داده بشه حکومت شرعی است، وقتی نباشه میشه طاغوت. این نکته اول. نکته دوم، بر فرض سلمنا که تفاوت و عمل باشه، حالا عبارت ایشون هم باز یه بار دیگه نگاه میکنیم ببینیم تفاوت و عملی که ایشون گفتن درسته. فرمودن اون سلطنت الهی عمل او برای نظم و حفظ مملکته، اما سلطنت طاغوت گفتن عمل او زیاده و اضعاف آن است. یعنی علاوه بر این که حفظ میکنه مملکت رو و نظم میده، نه محدود به این نیست، کارهای حرام هم انجام میده. بهشون عرض میکنیم این عبادت هم درست نیست. اون سلطنت الهی که فقط حفظ مملکت و بحث نظم که نیشه، یعنی فقط همین کار رو میکنه، نظم که به جامعه و مملکت رو حفظ میکنه. پس یادمون رفت آیه 25 سوره حدید رو، اینا رو بررسی بکنیم ببینیم چیه و قرآن چی دیگه بیان میکنه. اصلا هدف این نبود که، لذا تو آیه قرآن نه نظم اومده نه حفظ مملکت اومده. اگه اینو گفتید اصلا مشترک میشه، طاغوت هم خوب هم نمیگه، میگه منم نظم میدم به جامعه و حفظ میکنم. آیه شریفه فرمود هدف اجرای عدالت. قبلا هم توضیح دادیم که این اجرای عدالت تو جامعه هست و الان وظایف فردی هم هر مکلفی داره که ولو تنها توی بیابون هم زندگی بکنه باید اون عباداتش انجام بده، رعایت حدود شرعی رو بکنه. اما حکومت بالا اون یه نفر تو بیابون که نیست که، حکومت بالا تو جامعه هست. تو جامعه فرمول یقوم الناس بالقسط. لذا اگر یادتون باشه تقریبا یک ماه گذشت از این صحبت ما، متعهد تکرار میکنیم برای عزیزانی که یخ نبودن، گفتیم امام زمان علیه السلام هم که میان یملع الله و بهل ارض قسطن و عدلا، این معناش این نیست که فقط امام وظیفه اجتماعی و سیاسی انجام میده، بلکه وظیفه اصلی امام اینه. وظیفه اصلی اینه که تقریبا 99% مردم تو دنیا خب دارن تو جامعه زندگی میکنن، تو روستا هست یا تو شهر، دارن تو جامعه هست، امام علیه السلام اجرای عدالت میکنه. اما 1% هم ممکنه یک کسی باشه تنها زندگی میکنه، اصلا نه کاری به دیگران داره، نه زور به کسی میکنه، نه کسی به او زور میکنه، داره زندگی باشه. حالا این وظیفه فردی نداره، نباید نماز بخونه، نباید روزه بگیره، نباید بین خودشون احکام حجاب و مثلا رعایت بکنن. حالا فرض کنید همونجا محرم و نامحرم دارن و از رعایت میکن. پس امام علیه السلام وظیفه درشتشون از قیام یملع الله قسطن و عدلا، این وظیفه اصلی از حکومت اونه. اما خب حکومت راه و برای کمال یه انسان هم باز میکنه، یه انسان هم باز به کمال برسه برای تو جامعه نیست، یادش میده باید چه بکنه. ازا این که ایشون فرمودن حاکم الهی نظم میده به جامعه و حفظ میکنه مملکت را، این هم درست نیست و بحث عدالت ایشون مطرح میکردن تا تفاوت بکنه با طاغوت. بگن را حاکم الهی هدفش لیقوم الناس بالقسط، طبق آیه قرآن هم بود، استدلال میکردن به آیه قرآن خیلی خوب بود و بعد اشاره میکردن که دیگران نه. نکته سوم ایشون فهمدن عمل طاغوت زیاده هست بر عمل رهبر الهی. این زیاده بودنش هم ما اول توضیح دادم منظورشون رو، یخ یادتون ندا منظورشون چی بود؟ این بود که حاکم طاغوت ها حلال و حرام، حرامش میشه اضافه، اون وقتی به حرام میرسه قوه بازدارندگی نداره. مثل این کسی که نگاه دارد میکنه، اون وقت که معتقد به دین باشه نگاهش فقط به حلال مقصوره، وقتی که معتقد نباشه نگاهش زیادتر میشه، هم حلالا رو نگاه میکنه هم حراما رو نگاه میکنه. تو سخن گفتن همینطوره، سخن گفتن وقتی کسی متقی باشه بخشی از سخنانی که حلالست رو میگوید اونایی که حرامست رو نمیگوید، اما وقتی متقی نیست اعتقاد نداره کلامش زیادتر میشه، هر حرفی به دهانش جاری میشه بیان میکنه. و همینطور مثال های دیگه، برید تو خوردنش همینه، تو شنیدنش همینه، تو رفتارش با دیگران همینه. لذا میفرمان حاکم طاغوت اعمالش از آف مضاعفه، ما باید بر اون جلوگیری از آف مضاعف بریم، جلو جلوشو بگیم. خب بهشون عرض میکنیم این کلامتون هم ایراد داره. آیا پهلوی الان بیشتر از رئیس جمهور فعلی کار میکرد؟ من بدون این که تجزیه و تحلیل بکنم اصلا اون یه دهم رئیس جمهور فعلی هم کار نمیزن، هم دوباره عیاشی خودش درست حلال و حرام هم هر دو رو انجام میدن، اما نمیتونیم بگیم اعمالش از آف مضاعف بود. این از آف مضاعف ها یک کاشیشون به جای از آف مضاعف حلال و حرام میگفتن ما دیگه ایراد نمیگرفت، یک کاش اینو میگفت. این بیانی که ما داشتیم بدون ایراد اینطوری بگیم، بگیم حاکم طاغوت هم حلال رو انجام ده هم حرام رو. دیگه سر اون نریدون بس وقت دوره باید ایرادای قبل تکرار رو خب اون یه ظلم چیه؟ شما که دارین نمیگه اون یه ظلم چیه؟
شما
همین
میگه که تاغوت داره حکومت
میکنه به
شرطی که مردم از
پایین. خب
بحث یادتون رفته
خب این نبود دیگه. شما فرمایش عقلانی هم دارید به همش میزنید. یه دونه ظلمی که رهبر الهی داره چیه؟ طبق نظر معقل نه اینا نگفتن، اینا که نگفتن. این شما پس یادتون رفت بحث رو بس بحث رو اینطوری مخلوطش نکنید. دوره برگردیم سر بحث گذشتم. ظلم به امامت بود، گفتن سه تا ظلم یه ظلم، اون بحثش تمام شد دیگه، اونو ما جوابشو دادیم. الان دارم میگن زیاده. این زیاده چیست منظورش؟ اگر ما زیاده رو به عمل بگیریم که فرمایش ایشونه ایراد داره. اصلا من یه 24 ساعت رو اینطوری بخوام ساده تر حرف بزنم که یعنی یه 24 ساعت یه مؤمن با یه کافر، آیا کافر بیشتر از مؤمن کار انجام میده؟ یعنی اون داره معامله میکنه، اینا داره دو تا بازاری هر دان دارن معامله میکنه. خب هر دوشون روزی مثلا 100 تا معامله میکنه. نمیتونه بگه اون زیادتر معامله کرده. نه با اون 100 تا معامله که کافر میکنه 30 تا 40 تاش حرامه بقیهش حلال. اما اون هم داره 100 تا معامله میکنه تمامش حلاله. کجای زیادتره؟ نه منظورشونه گفتن چیه دیگه. حالا جواب میدیم دوره بریم سر منظورشون. دوره تکرار میکنم، ایشون گفتن منظورشون این بود که مؤمن وقتی به حرام میرسه کف نفس داره، خودداری میکنه. کافر نه، اون حلال رو که انجام داره حرام هم انجام میده. پس اعمال او از آف مضاعف بر این. میگیم نه، اعمال مضاعف که نیست که. مثال یه صبح تا شب رو دارم میزنم، دو تا فروشنده، دو تا فروشنده اگه فرض کنید هر دوشون 100 تا معامله بکنن، اون که متقیه این 100 تاش همش تو حلال، اون که متقی نیست حلال حرام مخلوط. اما نباید بگیم اون اعمالش بیشتره. یا مثلا تو نگاهی که من اون وقت مثال دادم همه تون پذیرفتید دیگه، حالا میخوام جوابش رو بدم. اون وقت گفتم مؤمن نگاهش به نصف یعنی اون حلال ها، اما کافره هم حلال هم هم. حالا جواب مؤمن چششو که وقتی به حرام یاد یه جز دیگه رو نگاه میکنه، عملش که کم نمیشه، که نمیشه گفت کمه، که حرام نگاه نمی کنه، اما خب جای دیگه داره نگاه، حلاش داره نگاه میکنه. تو سخن گفتن یعنی کافره میگیم دو برابر حرف میزنه، جواب اینه که نه دو برابر حرف نمیزنه، که اون حلال و حرامش مرز نداره، هم از حرام استفاده میکنه تو صحبت هم از حرام. اما مؤمن چی؟ مؤمن همه شو تو حلال مثلا. چی گفته کرده؟ گاهی وقتا مؤمن بیشتر هم حرف میزنه، چون میخواد تبلیغ دین بکنه، اتفاقا خیلی هم بیشتر حرف میزنه. ازا فرمایش ایشون رو اگه بخواییم تو طاغوت و الان هم بخواییم مقایسه کنیم خیلی واضحه که الان رهبران فعلی ده ها برابر طاغوته دارن کار میکنن، از نظر عملی کم کار نمیکنن. پس اون اشکال قبلی هم یادتون باشه که ایشون میگن حاکم الهی فقط داره نظم جامعه رو رعایت میکنه و حفظ مملکت، ببینید این هم نیست، باید بگیم اجرای عدالته. برای اجرای عدالت خیلی با زحمت بکشن. آیا امام زمان علیه السلام که میان کارشون نصف طاغوته؟ اگه بگیم فقط همین نظم و حفظ مملکت، خب برای همین. اما اگه گفتیم اجرای عدالت، اجرای عدالت که کار کمی نیست که. لذا خیلی حرف هست، من باید خیلی توضیح بدیم این صحبت ها رو، اما بالاخره فرمایشیشون اینه. من تو مطلب چهارم یه مقدار بحثم شاید واضح تر بشه که چی میخوام عرض کنم. ایشون فرمودن طاغوت خودشو محدود به حدود الهی نمیدونه. بله درست. اما انسان الهی فقط تو حد الهی حرکت میکنه. ما توضیح فرمایششون رو اینطور میگیم. طاغوت برای جلب منفعت کار میکنه و دفع ضرر از خود، گاهی وقتا هم از مملکت حالا. اما طاغوت معیارش خودش که وقتی هم فرار میکنه از مملکت ایران اینه که پشتشو به ملتش میکنه، اموال ملت هم تو در 20 میلیون طلا هم داره میدوزه و میبره، کار نداره. یعنی اونجایی که منفعت خودش با منفعت مردم در تعارضه، منفعت خودش رو مقدم میدازه، کاری به مردم. طاغوت همیشه همینه. فرعون هم همین بود، این فقط مال طاغوت ما نیست، فرعون هم همین بود. وقتی میخواست کاخ درست بکنه چکار میکرد؟ همه رو برده خودش کرده بود، به زور میگفت باید برید سنگ بیارید و کاخ ما رو بسازید. همه طاغوتی ها همیشه همینطور بودن، الانش هم همین. پس طاغوت معیار جلب منفعت برای خودش و دفع ضرر از خوده. گاهی هم برای مملکت هم از اونجایی که تعارض نباشه با منافع خودش. از تعارض نداره چرا؟ برای مملکت شد یه به حد زن برای اینکه مردم رو راضی کنه. اما مهمش تو تعارضه که وقتی تعارض کرد منفعت خودش، میگه این پولا مال من باشه یا مال مردم. خب مال مردم هم هست، میگه نه اینجا فقط به زور بندر. رضا پهلوی میرفت هرچی که میرفت، اگه یه باقی ویلایی یه سرزمینی رو خوشش میمد، با کنایه میگفت، نمیگفت بده به من که ذلت باشه براش، هم میگفت خیلی چیز خوبی داری. تا هم گفت چیز خوبی داری، این معنیش این بود که اون صاحب باغ فوری باید کلید رو تحویل میداد. وقت یه کسی گفتن اینا نمیدونست، رضا پهلوی رسید و بهش گفت چه باغ خوبی داری؟ گفت بله من خیلی زحمت کشیدم. تا این رو گفت یه خیره بهش رفت که بعد بگیرن بکشندش و باغش رو قصب کنه. فقط هم رضا پهلوی نبود، حجت یزدان هم کدومتون دیده بودید ما زمان طاغوت میرفتیم مشهد، این زمینه‌ای که این دزدیده بود از مردم، این یه ارتشی بود وابسته به شاه بود، زمینای زیادی هکتارهای فراوان تابلام زده بود که این زمینا متعلق حجت یزدان. حالا کی بود این زمینا؟ از کی گرفته بود؟ بعد که فرار کردن دور زمینه برگشت به مردم، یا بعدش هم صاحبانش اصلا دیگه معلوم نبود چیکارشون کرده بوده. اون زمان طاغوت همش این بود. پس اگر ما اینو بگیم که طاغوت خودشو محدود به حدود الهی نمیدونه، یعنی جلب نفع و دفع ضرر. اما حاکم الهی چه بسا بیشتر عمل میکنه، اون جلب منفعت و دفع ضرر نمی کنه. اون قصدش طبق آیه 25 حدیث اجرای عدالت تو جامعه هست، همتش رو مصروف به این می کنه. حالا میخواد اجرای عدالت بکنه، آیا موفق میشه تو عمل یا نه؟ اون یه بحث دیگه است. هیچ وقت موفق کامل نمیشه. حتی امام زمان علیه السلام هم در اون زمان هم همینه. اینو بدونید. آقا که ظهور میکنه پر عدالت به معنای پر حقیقی نیست، پر نسبیه. چون قبلش چی میگه؟ قبلش میگه ظلم و جور بود. خب ظلم و جور پر نسبیه که پر حقیقیه. حقیقی که نیست که همه که ظلم نمی کننده. وقتی یه مظلوم هم واقع میشه، یه ظالم هست یه مظلوم، تو هر ظلمی یه ظالم داره یه مظلوم داره. نمیشه که بگیم همه دارن ظلم میکنن. قطعا این نیست. قبل از ظهور اکثریتی تو جهان دارن ظلم میکنن، یه اقلیتی هم دارن عدالت رو اجرا میکنن. نشونه واضحش هم اون یاران حضرت هم که 10,000 نفر حداقل هستن، اونا که ظلم میکنن، اونا دارن عدالت رو اجرا میکنن، ما تو عددشون کمه. وقت روایت میگه آنگونه که ظلم همه جا رو گرفته، بعد از ظهور عدالت همه جا رو فرا میگیره. ما هم وقتی اینا رو با هم مقایسه میکنیم میفهمیم که قبلش ظلم نسبی بود، پس بعدش هم عدالت میشه نسبی. وقت جواب اون سوال هم حل میشه که اگه امام همه جا رو پر از عدالت میکنن، پس اون خانمی که ازت به شهادت میرسونه این کجاست؟ این سوالاتیه که ما باید جواب بدیم. اگه پر از عدالت بشه، پس اون خانم هم باید عدالت بکنه، پس چون میاد امام رو شهید میکنه؟ جواب اینه که پر از عدالت میکنه پر نسبیه، یعنی 97%، 98%، دیگه عدالت همه بگیره، اما یکی دو دست هم دارن زور میکنه که یکی از اونا میاد خود امام رو شهید میکنه. حالا عرضم اینه که ما هیچ وقت نگیم قصد رهبران الهی اجرای عدالت است، بعد بگیم تو عمل هم این عدالت 100% اجرا میشه. اینو نگید. زمان پیغمبرش هم نبود، مگه پیغمبر اسلام نبوده؟ تو همون زمان سماره داره ظلم میکنه. این یکیش عدالت تو تاریخ خیلی از ظلم داره، تا جایی که میشه جلوشو میگرفت. زمان امیرالمومنین علیه السلام که قبلش چون 25 سال حکومت دستشون نبود، صدها بدعت گذاشته بودن تو دین، امام جلوشو گرفتن، اما 34 تا میگن نتونستن بگیرن. حالا بگیم چون امام نمیتونن جلوی بدعت رو بگن، برن کنار یه طاغوت دیگه بگن، یه حرف غلطه. عمل رو هیچ وقت نباید مطرح بکنید. عمل هم نگاه بکنید بازم باید حاکم الهی باشه، چون حاکم الهی اگه 34 تا رو نتونه جلوشو بگیره، اما 3000 تاشو گرفت، بقیشو بینید داره عدالت اجرا میکنه، اکثرش که اونه. اما جواب اصلی این نیست که بخوام عمل رو با عمل مقایسه بکنیم، بلکه میگیم رهبر الهی ها اذن از طرف خدا داره. اگه گفتیم امیرالمومنین اسلام برن آیه فرض از بنی امیه بیاد، و اصلا عز نداره، حالا ولو کار خوب هم بکنه که نمی کنه دار، ولو کار خوب بکنه، ما نباید راضی به حکومت او باشیم و نیستیم. لذا توجه بکنیم. فقط برمیگردم باز به اون نکته، یعنی رهبر الهی قصدش اجرا عدالت در کل جامعه هست، قصد. اما تو عمل چقدر موفق میشه نمیدانیم، گاهی 70%، گاهی 60%، گاهی 90%. اینا رو ول کنید، عمل رو ول کنید، اصلا معیار عمل نیست، قصده. یه مدیر یه مدرسه هم همینه، مدیر یه مدرسه ها میگن قصد تو چیه؟ اینه که بین دانش آموزان به عدالت رفتار کن. اما تو عمل آیا موفق میشه؟ چقدر دانش آموزا یواشکی مخفیانه ظلم میکنن و اینا نمیفهمه؟ من نمیدونم چقدر شما چه میدونم. اما این ضربه نمیزنه به مدیریت این مدیر. مدیر قصدش اجرای عدالت، بعد میگیم این 300 دانش آموز بالاخره اینا ظلم کردن یا نکردن؟ گاهی 10% میکنن، گاهی 20%، گاهی 50%. اما ظلم دانش آموزان نباید بذاریم پای حساب مدیر. مدیر قصدش ادراک عدالته و نباید بگیم مدیر بره کنار. حالا که 30% بچه ها دارن ظلم میکنن، بگم یه مدیر ظالم بیاد. اون مدیر ظالم بیاد که 30% دانش آموزان شد 50%، این که بدتر میشه. اما بالاتر از اینه که مدیر ظالم اصلا ما نباید اجازه به مدیریتش بدیم و کاری به درصد عمل ندارم که. اینو باید دقت بکنیم. لذا امروزه من خیلی شنیدم میگه دا این ظلم که در فلان جا میشود یا رهبر میداند یا نمیداند. از آخونده هم لباسی من و دو به من میگفتن، گفت یا میداند رهبر یا نمیداند. اگر نمیداند برد کنار، چه رهبر چه اطلاع ندارد. اگر میداند شریک تو ظلمه. منم به چی گفتم؟ جواب نقضی دادم. گفتم تو کوچه شما یا بدحجاب هست یا نیست، شما یا میدونی یا نمیدونی. اگه نمیدونی چه مسلمانی هستی که از همسایه خبر نداری؟ اگه میدونی شریک تو گناه ما هستی. یه فکری کردی به کار خراب شده دیدم گردن خودش انداختم. گناهانی که تو محله شده انجام میشه، گفتم هرچی گناه میشه تو محله، هرچی ظلم میشه گردن تو، هر کی فقیر است تو محله شما مسئولش، شما جهنم شو باید. چون یا میدونی یا نمیدونی. اگه نمیدونی چه مسلمانی هستی که از وضع فقر همسایه خبر نداری. اگر هم میدونی تو گناه او شریک. بعدش گفتم بنده با تو طلبه ای مباحث شریک باید حواست جمع باشه. اصلا بحث این که تو شریک هستی با او یا نه به قصد برمیگرده. اگه شما راضی باشی به گناه اون شخص که تو مرده به برده تو گناه شریک هست. اما اگه راضی نباشی ولی که نمیتونی هم دلشو بگیم، میگه شرایط فعلا اینه، من چوری دلشو بگیم؟ نمیتونم. وقتی قصدت با خالفه با اوه، چرا تو گناه شریک باشی؟ شریک نیستی. و همین مثال رو برای امیرالمومنین علیه السلام میزنیم، بگم یا علی شما خودتون داریم که 34 تا بدعت. ما هم بگم یا علی یا میدانید یا نمیدانید. اگه نمیدانید که چه رهبری هست بگید چه، اگه میدانید که قطعا هم میدانید، تو خودشون گفتن تو روایت خودشون اسم میارن این 34 تا بدعت رو اسم میارن. بگم یا علی شما که میدانید و جلوشو نمیگیرید، نعوذ بالله تو گناه اینا شریک هست. اونا نماز تراویح میخونن، شما تو گناه شریک. میشه اینا گفت؟ چقدر حرف بده. اما بدتر از اون اینه که یه طلبه یه حرف رو بزنه که چقدر از مبانی دین دوره. حالا یه عوام الناس اینا رو میگم، من از عوام الناس هم شنیدم، اما وقتی براشون توضیدم خیلی یه کسی اومده ما تشکر میده، گفت ما تازه فهمیدیم که چرا مثلا گناه که تو جامعه میشه گردن مثلا استاندار نیست، گردن فرماندار نیست، گردن نمیدونم رهبر رژیم. گفتم بخاطر اینکه رضایت نیستی. خیلی تشکر میده ما کرد، گفت نمیدونستم این بحث. اینا رو باید بهش توجه بکنیم که اصلا بحث عمل نیست. بس توجه تو روایت میگه داره کسی دوست دارد یک سنگ را، قیامت با اون محشور میشه. ببینید میشه بس چیه دوست داری؟ دوست داری گناه بشه؟ قرآن میگه ان الذين يحبون يحبون، ولی چیه قصد دیه؟ يحبون ان تشيع الفاحشه. خودش شیوع نمیکنه دارن نشسته تو خونه، چرا اصلا فلج هم هست، اما دوست دارم که ببینید فحشا زیاد شو خوشحال. اینو قرآن که عذاب علیم داره. معیار اینه به چه نیتی نشستی اینجا. وقتی استاندار میگه من راضی نیستم به این قصد، اما خب تو همون استان ده ها نفر خونهای دیگران قصد کردن، حالا من اینو گردم استاندار بزنم بگم تو گناه کردی؟ که من چه بزنم؟ من دارم جلوشو میگرم هر چه بزنم بزشم نمیزن. وقتی نتونست که دیگه نباید گردن استاندار بزنیم، گردن بالاترش هم رئیس جمهور و وزیر و رئیس، بعضی که میگن جرأتشون خوبه گردن رهبری میزن، میگن که مقصر رهبره. این حرف هاست که بذار من آخرین جمله اینه که رهبران الهی عملشون خیلی بیشتر از طاغوت هاست. چرا؟ الان خود من و شما کارمون بیشتر هست یا نه؟ میدونی چه کارمون زیادتره؟ چون وظیفه اصلی کسانی که بالاخره رهبر دین هستن، ولو در حد یه آخوندی، آره نمیخوام بگم رهبر عالی منظورم نیست، چرا کارش بیشتره؟ چون کارش اقناع فکری مردمه. اقناع فکری خیلی کار سختیه. اقناع عملی که نیست که. شما بچه‌تون یه وقت داره یه کار خلاف میکنه، یه دستش رو میخواد بگیری که کار خلاف نکنه، این آسونه. اما یه وقت میخواد فکرش رو قانع کنی، ببینی چند ساعت به وقت بذاری، چقدر باید با اون حرف بذاری. یه نکته دیگه، عذرخواهی میکنم من رو خودمون مثال میزنم، یاد کسی بدش نیاد، من میخوام خوب بفهمیم چی میگه. الان اگه ماها بخوایم فحشا رو تو جامعه ترویج بدیم، بیشتر باید کار کنیم یا بخوایم عدالت؟ خیلی واضحه. فحشا رو اگه من بخوام پخش بکنم، اصلا مردم تو سرازیری هن، یه سیدی مبتذل درست میکنم، پولش هم در میارم. خوبه؟ اتفاقا پولش رو بیشتر هم در میارم. کار خیلی نمیخوام بکنم، چون بعد یوری دول انسان لیست جور امامه اینه، مردم تو سرازیری گناه هم میخواد جلوش فجور باشه. اگه من خواستم فجور رو ترویج بکنم، کار خیلی نمیخوام بکنم. یه فیلم درست میکنم، فیلم مبتذل میذارم تو سینما، ببینید چه هست، پولش هم در میارم. اما اونجایی که بخوام مردم رو به خدا آشنا بکنم، اونجا باید عقلها رو بیدار بکنم، نه نفسا، نفس رو باید تو سرش بزنم، باید عقل رو بیدار کنم. لذا به اعتقاد من بیش از 10 برابر باید کار بکنم، 10 برابر. اینه. از کجا محقق دارن اینجا این رو بیان میکنم که اون طاغوت کارش از آف مضاعفه؟ گناه میخواد ترویج بکنه، ترویج گناه که کار خیلی نداره که. ما که کار اجرایی کردیم میفهمیم چیه. اون زمان میگم زمان مشروطه معاقل ناینی نتونستن درست در دست حکومت قرار بگیرن، که اصلا یه اشکال دیگه شم این بود که اصلا ایشون بلیه فرده در دست حکومت قرار ندادن. ما حرفای گذاشته بودن یادمون نره، شو یه هیئت منتخب رو گذاشتن برای این کار. اما اگه خودشون در رأس قرار میگرفتن، وقت میدیدن چه زحمتی داره. من با این بیانی که گفتم جواب یه سوال دیگه هم معلوم شد، و اونه که خیلی وقتا به ما میگن که مخالفین شما خیلی بیشتر دارن کار میکنن تو فضای مجازی و چیه. ما اینو قبول ندارم. علت این که قبول ندارم اینه، اونا یه قدم که بر میدارن پول توش در میارن، مردم تو سرازیری هن، زود میپذیرن، به هم دیگه میگن. الان صحبت خود من رو، اونجایی که یه آدم بی تقوی و ازش قصدش کرده است و علیه من گذاشته، فوری میتوفد این آنه بخشش میکن. مثل این که شیطان رو انگیزه داره. بعد جواب اون رو که چند نفر دادن، بعد به اون شب گم جوابش رو دیدیم که نه نه جوابش فرق نمیشه. این یعنی چه؟ این خیلی واضحه. اینا مثال خیلی داره اینا، که به گناه که میرسه کار خیلی نمیخواد بکنه. یه فیلم درست میکنید، فروشش هم بذارید 3 برابر 5 برابر قیمت میان، اما تو کار عدالت بخواد بری جلو نمیتونی. 10 تا 20 تا سخنرانی باید بکنی تا یه دونه اثر بذاره نسبت به اون. اینه از اینا نباید بگیم که تو ولایت الهی کار کم میشه، اتفاقا کار خیلی زیادتر میشه. الان ما با چشم خودمون داریم میبینیم رئیس جمهور رهبری شبانه روز مشغوله. اون زمان تا اون اینطور نبود، اون زمان مشغول عیاشی بودند و اگه بگم شاه چیکار میکرد رفته بود کنار دریا با زنا بایستده بود، زنای لخت، خودش هم لخت شده بود که سربازا دیده بود شناخته بوده شاه. اون بوده بود بعد به نخست وزیر بود، نخست وزیر گفت این فضولی به تو مربوط نیست، شاه بالاخره خواهد تفریح بکنند. کارشون اینا بود، دنبال عیاشی خودشون بود. کجا کار میکرده؟ الانش هم که نگاه کنید همینی تاغوت های زمان خود راحت بودید، سفرهاشون هم میدن تفریح هم رئیس جمهور آمریکا میگه دوره تفریح شده. اونو کار خیلی نمی، اون وقت هم که تو من میکردش هستن کار خیلی نمی کنند، یه حد کمی، اما خودشونو به زخمه نمیدارن چون اونا اقناع فکری، اقناع عقلی ندارن. ما چون با عقل مردم سر و کار داریم خیلی زحمت ما بیشتره. اونقدر باید صحبت بکنیم، حرف بزنیم با جوان ها تا مثلا یه دختری که کشف حجاب میخواد بکنه، اگه من و شما عذرخواهی میکنم از شما، اگه من و شما بخواهم این زنها رو به بیهجابی سوق بدیم، فکر کنید چند تا سخنان باید بکنیم؟ خیلی نمیخواد که ما میبینیم که هم لباسه خودمون گاهی میگن دیگه، اصلا نمیخواد مثال هم بزنیم، خودتون دیگه میدونید کیا هستن که گاهی مخالف حجاب هم زود هم سخنش رو همه جا هم پخش میشه. اما اون وقت که خطبه گذشته ما که اومدن بحثای عدالت رو و استدلال عقلی رو، عدالت اجتماعی دار خوب جا انداختم و گفتم، روزنامه اصفهان زیبای خودمون اصلا حضور ندارم تو نماز جمعه. ما گفتیم بلا حداقل اینا میان یه مقدار بحث عدالت رو میگن به مردم، استدلال عقلی میکنن. 10 بار دیگه هم بگیم همینه. صلى الله على محمد وعلى آله.